در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز جمعه 30 خرداد 1399. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و همراهیتون رو با این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز با همکارم سمیرا قرایی همراه بشید و مروری کنیم بر آخرین خبرها ایران و جهان. سمیرا
خیلی ممنونم مهرداد. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. در ایران سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از شناسایی بیش از 2600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 خبر داد. به گفته سیما لاری طی 24 ساعت گذشته 120 تن جان خود را بر اثر ابتلا به این به ویروس کرونا از دست داده اند. مجموعه جان باختگان طبق آمار رسمی وزارت بهداشت بیش از 9000 نفر اعلام شده است. آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست. خانم لاری در صحبت‌های خود همچنین اشاره کرده است که استان‌های خوزستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی و ایران شهر در سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند. اما در جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا ظهر روز جمعه از 8.5 میلیون نفر عبور کرد و شمار جان باختگان نیز به حدود 455 هزار نفر رسیده است. آمریکا با حدود 2 میلیون و 200 هزار مبتلا بیشترین شمار مبتلایان در جهان را دارد. شمار مبتلایان در برزیل هم در حال رسیدن به 1 میلیون نفر است و پس از آن روسیه با بیش از 560 هزار ابتلا قرار دارد. اعضای شورای حکام آژانس انرژی اتمی روز جمعه در وین قطعنامه پیشنهادی 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره ایران را تصویب کردند. این اولین قطعنامه علیه ایران از سال 2012 است که با 25 رأی موافق، 2 رأی مخالف روسیه و چین و 7 رأی ممتنع تصویب می شود. در این قطعنامه از ایران خواسته شده به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به 2 سایت مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای را بدهد. در نخستین واکنش کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس صدور این قطعنامه را اقدامی سیاسی و زیاده خواهی توصیف کرد. نماینده روسیه نیز گفته است تصویب قطعنامه ممکن است به تنش بیشتر میان آژانس و ایران منجر شود. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتی چین را به قطع کامل روابط تهدید کرد. دونالد ترامپ در این توییت تاکید کرد واشنگتن تحت شرایط مختلف گزینه سیاسی جدا شدن کامل از چین را برای خود حفظ می‌کند. آقای ترامپ این توییت را پس از اظهارات نماینده تجاری آمریکا در مجلس سنا که جدایی اقتصادی پکن و واشنگتن را اقدامی نادرست خوانده بود منتشر کرد. ساعتی پس از این پیام توییتری وزارت خارجه چین اعلام کرد که این اقدام مشکلی را حل نخواهد کرد. روابط سیاسی و اقتصادی چین و آمریکا پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رو به وخامت گذاشته و در ماه‌های اخیر با متهم شدن چین به پنهانکاری از سوی آمریکا در مورد ویروس کرونا این روابط وخیم‌تر شده است. وزارت دفاع ترکیه روز جمعه در توییتی اعلام کرد عملیات علیه شبه نظامیان کرد موسوم به پکاکا را همچنان ادامه خواهد داد. این وزارتخانه با تروریستی خواندن دوباره این گروه تاکید کرده که مواضع آن را در اقلیم کردستان عراق مورد حمله قرار می‌دهد. این در حالی است که وزارت خارجه عراق روز پنجشنبه در اعتراض به حملات ایران و ترکیه به مواضع شبه نظامیان کرد در اقلیم کردستان بار دیگر سفیران این دو کشور در بغداد را به طور جداگانه احضار کرد. وزارت خارجه عراق حملات ترکیه و ایران را نقض حاکمیت ملی این کشور دانسته است. روز چهارشنبه ارتش ترکیه با عملیاتی به نام عملیات پنجه ببر با هدف مقابله با حزب کارگران کردستان یا همون پکاکا از طریق زمین و هوا وارد خاک عراق شد.
سپاسگزارم از تو سمیرا قرایی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. در این حال از شما دعوت میکنم به وبسایت ما هم سری بزنید به نشانی radiofarda.com و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو اونجا ببینید و بشنوید. اما در این مجله چه خواهید شنید؟ بنا به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، در بخارست غلامرضا منصوری قاضی متهم به اختلاس میلیون ها یورو و نقض حقوق زندانیان روزنامه‌نگار در ایران، متهمان روزنامه‌نگار در ایران در رومانی خودش رو احتمالاً خودکشی کرده یا اینکه از پنجره هتل پرت شده. در این باره بیشتر خواهید شنید در گفتگوی من با یک کارشناس حوزه حقوقی. با تصویب قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ملزم کردن جمهوری اسلامی به دسترسی‌های آژانس، این مجله رو ادامه خواهیم داد. نشست کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان در برلین برای تعیین استراتژی مشترکی درباره بررسی تخلفات ایران در سازمان ملل موضوع گزارش دیگر است. افزایش فزاینده نرخ ارزهای خارجی و از جمله دلار آمریکا در ایران تا مرز 19000 تومان رو با یک استاد اقتصاد برخواهد رسید. خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا هم بخش دیگری از این مجله است. نظرات شما شنوندگان و مطالب بیشتر اگر تا پایان این مجله با ما همراه بمانید. پس از اعلام شکایت سازمان گزارشگران بدون مرز از غلامرضا منصوری قاضی متواری متهم به فساد مالی در ایران بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی به دلیل اقدامهایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران شد. حالا خبری منتشر شده که بر اساس آن آقای منصوری، غلامرضا منصوری، از پنجره یک هتل در رومانی پرتاب شده. این رو خبرنگار رادیو اروپای آزاد در بخارست هم تایید کرده. بشنویم صدای خبرنگار رادیو اروپای آزاد رو.
An official sources told to Radio Free Europe in Bucharest that that person is غلامرضا منصوری. The Iranian person who was arrested here in Bucharest last week.
صدای خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو میشنیدید در بخارست، پایتخت رومانی. بر اساس همین گزارش رادیو اروپای آزاد نمیتواند تایید کند که آقای منصوری خودش رو پرتاب کرده، یعنی خودکشی بوده، تصادف بوده یا اقدام به قتل بوده. معلوم نیست این موضوع. اما درباره این که آقای غلامرضا منصوری از پنجره هتلی در بخارست پرتاب شده یا به هر حال اتفاقی برای افتاده و جان باخته، ظاهراً تردیدی وجود نداره. در همین باره با کاوه موسوی، حقوقدان و کارشناس حقوقی از بریتانیا همراه میشیم. خوش آمدید آقای موسوی به این مجله شامگاهی رادیو فردا. اتفاق عجیبی است، اولین بار است که برای یکی از کسانی که تحت تعقیب قرار میگیرن از طرف نهادهای بین‌المللی، از کسانی که از نهادهای قضایی ایرانی خارج میشن که تقریبا میشه گفت ایشون دومین نفر شاید باشه تو این زمینه در سالهای اخیر، چون این اتفاقی میفته. نگاه شما به این موضوع چی هست؟
منم باید تایید کنم که خود منم با مقامات رومانی پیرو شکایتی که من هم به دادستانی آلمان داده بودم، همونتا هنوز دادستانی رومانی شکایت ما رو دریافت نکرده بود، ولی باشون در تماس بودم. جوابش این بود که نه تایید میکنیم نه این که منکر این هستیم. کدوم موضوع رو که آیا خودکشی کرده یا اینکه به اصطلاحی که در ایران این روزا رواجه خودکشی کردندش. هر دوش امکانش هست، من بیشتر از این به جز گمان پردازی نمیتونم بگم، اما جایی بسیار تاسفه که ایشون ما نتونستیم برسونیم به پای محاکمه و عدالت، چون ایشون نه تنها اطلاعاتی داشت ولی خب محکومیت ایشون محکومیت تمام نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضای جمهوری اسلامی بود. ایشون یک قاضی ارشدی بودند که متهم به شکنجه، گروگانگیری، شرکت در تروریسم بودند. وقتی این طور باشه بدیهی است که نمیتونند.
متاسفانه تماس رو با آقای موسوی از دست دادیم و ارتباط ما قطع شد با ایشون، اما به هر حال همینطور که شنیدید از آقای کاوه موسوی، غلامرضا منصوری قاضی که متهم به اختلاس فراوان در واقع میلیون‌ها دلار در ایران، میلیون‌ها یورو در ایران بوده و در این حال از طرف سازمان گزارشگران بدون مرز هم به دلیل سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران از او شکایت شده بود، در بخارست از پنجره یک هتل یا خودش رو پرتاب کرده یا پرتابش کردن، به هر حال این مشخص نیست، اما جان باخته. در ادامه یک آگهی رو بشنویم، برمیگردیم به استودیو.
این صدا صدای رادیو فرداست.
و اما چهار روز پس از آنکه رافائل ماریانو گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی از عدم همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی انتقاد کرد، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز جمعه 30 خرداد در نشستی با 35 عضو خود قطعنامه توبیخی پیشنهادی سه کشور اروپایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تصویب کرد. جزئیات بیشتر رو از محمد زرقامی بشنوید.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، طرفین اروپایی برجام که این قطعنامه به ابتکار آنها صادر شده است، امروز در برلین گرد هم می‌آیند تا درباره گام‌های بعدی و اجرای سیاست‌هایی برای حفظ برجام به گفتگو بنشینند. نشستی که اگر از اقدام این سه کشور در صدور قطعنامه روز جمعه مهمتر نباشد، کم اهمیت‌تر هم نیست. اما ایران که محور قطعنامه روز جمعه بود، ساعتی بعد با رد آن از واکنش متناسب و مقتضی صحبت کرد. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، این قطعنامه را ناشی از دستور کار سیاسی و غیر حرفه‌ای عنوان کرد. نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی می‌گوید این قطعنامه نه موجب ترغیب ایران به ارائه دسترسی به آژانس بر اساس آنچه او ادعاهای واهی و بی اساس نامید می شود و نه موجب اعمال فشار به آن. 26 خرداد ماه در آغاز نشست شورای حکام بود که رافائل ماریانو گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، از بی پاسخ ماندن ماها درخواست این نهاد نظارتی برای بازدید از دو مرکز هسته‌ای از سوی ایران گفت. دو سایتی که خبرگزاری‌های بین‌المللی با ارجاع به برخی گزارش‌های آژانس از آنها با عنوان محل‌هایی یاد کردند که در سال‌های 2003 و 2004 میلادی احتمالاً به دلیل از بین بردن رد اورانیوم تخریب شدند. تهران پیش از صدور این قطعنامه طرح این مسئله را ادعایی از سوی دشمن ایران و بی‌اعتبار خوانده بود. مقام ایرانی در آن زمان به طور مشخص نامی از کشور خاصی به میان نیاوردند، اما بسیاری با مراجعه به حافظه تاریخی یاد رونمایی اسرائیل از اسناد اولیه برنامه هسته‌ای ایران و مطرح شدن نام ترقوزآباد افتادند. هرچند آقای غریب‌آبادی در تازه ترین واکنش خود از صدور این قطعنامه به عنوان دامی اسرائیلی آمریکایی نام برده است. جلسه‌ای که منجر به صدور قطعنامه روز جمعه شد، پس از انجام چند جلسه غیرحضوری از طریق ویدیو کنفرانس به دلیل شیوع ویروس کرونا، به صورت حضوری با حضور نمایندگان کشورها برگزار شد. پیشتر از میان 35 کشور عضو این شورا، روسیه گفته بود نیازی به صدور قطعنامه نمی‌بیند و چین هم مخالفت کرده بود و همین مسئله موجب شده بود تا رئیس آژانس تصمیم به برگزاری یک جلسه حضوری بگیرد. چین دلیل مخالفت خود را کشیده شدن این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد و از هم پاشیدن توافق هسته‌ای موسوم به برجام عنوان کرده بود. هر دو کشور در جریان رأی‌گیری رأی منفی به قطعنامه حاضر دادند. با این حال میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که ایران باید خواسته آژانس را بدون کوچکترین وقفه‌ای برآورده کند. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آخرین توییت خود پیش از صدور قطعنامه گفته بود راه حل قابل توافق ممکن است، اما قطعنامه آن را از بین خواهد برد.
محمد زرهامی گزارش می‌داد. و اما در همین باره با بهروز بیات کارشناس انرژی هسته‌ای ساکن وین در اتریش ساعتی پیش گفتگو کردم و دیدگاه او رو پرسیدم.
این واقعیت که الان در دستور روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت به نظر من نتیجه سیاستیه که جمهوری اسلامی به کار برده. جمهوری اسلامی بعد از خروج امریکا از برجام در واقع تنها وسیله فشارشو گذاشته این که برنامه هسته‌ایشو پیش ببره، و این پیش بردن برنامه هسته‌ای طبیعتاً حساسیت برانگیزه. من فکر نمی‌کردم واقعاً کشورهای اروپایی مبتکر همچین قطعنامه‌ای بشن، نه آنچه که مربوط به همکاری‌های آژانس با ایران و خروج ایران، در واقع فرارفتن ایران از تعهدات برجامیش باشه، اونو قابل بدیهیه که مطرح براشون بود، ولی اینکه موضوع دوتا سایت هم در نظر گرفتم، این خب نشانی اینه که سیاست اتحادیه اروپا هم یا سیاست طرفهای اروپایی برجام هم تغییر کرده. به نظر من این قطعنامه میتواند به انفجار کامل برجام بیانجامد. با سیاستی که جمهوری اسلامی به کار برده در واقع تهدید تلویحی هسته‌ای با پیشراندن برنامه هسته‌ای الان، این باعث شده که اتحادیه اروپا هم به نحوی رانده بشه. پیامد این ماجرا این که به احتمال قوی ایران همکاریاش با آژانس کمتر خواهد کرد. این چیزی نیست که من توصیه بکنم، ولی بیمان دارم مثلا از پروتکل الحاقی بره بیرون، زیرا که توجیه این که چرا ایران باید اجازه بده از اون بازدید از اون دوتا مرکز، این پروتکل الحاقیه. شاید نهایتا حتی از NPT احتمالشو خیلی بالا نمیبینم، اما خطر این دارد اگر رژیم در وضعیت ناگوار خودساختش به یک گوشه رانده بشود، واکنش باز هم نامعقول‌تر نشان داد و نتیجه‌اش برای مردم ایران در هر حال خوب نخواهد.
بهروز بیات کارشناس انرژی هسته‌ای ساکن وین با ما همراه بود ساعتی پیش که بخشی از گفتگوی ما رو شنیدید. اما در این حال نشست کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان هم در برلین برگزار شد امروز برای تعیین استراتژی مشترکی درباره بررسی تخلفات ایران در سازمان ملل از توافق اتمی سال 2015 مشهور به برجام. در این باره با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لایه ساعتی پیش گفتگو کردم. بخشی از این گفتگو رو بشنوید.
کشورهای اروپایی به دنبال این هستند که بتونن با نگه داشتن جمهوری اسلامی در توافق برجام، به چه معنا؟ به این معنا که این بازرسی های آژانس طبق برجام ادامه پیدا بکنه با همه این مشکلاتی که هم که به وجود اومده، در این حال بتونن این پیام رو به تهران برسونن که ما در نگاهمون نسبت به مسئله هسته‌ای خیلی تفاوت استراتژیک با آمریکا نداریم. ببینید در دو سال گذشته پرونده هسته‌ای ایران از یه توافق تاریخی رسیدیم به شک و تردید در این دو سال گذشته بعد از خروج آمریکا از برجام، و این شک و تردید حالا داره به سمتی حرکت میکنه که برمیگرده به اون قطعنامه شورای حکام. و حتی دیدیم که رأی منفی چین و روسیه هم حداقل در شورای حکام نتونست جلوی این حرکت رو بگیره، و من گمان میکنم در آینده هم به همین سمت حرکت خواهیم کرد. البته این به این معنا نیستش که جمهوری اسلامی راهی در پیش نداشته باشه که بشه یک مقداری از این اتفاقات رو تعدیل داد. این راه حتما وجود داره. به علاوه اینه که ما در ماه اکتبر مسئله محدودیت‌های معامله تسلیحاتی، بزرگترین کاری که تهران میتونه انجام بده به گمان من این هست که قبول بکنه، برعکس خیلی از کسانی که در رسانه‌ها هی مدام مطرح میکنن که به هر حال اروپا طرف ایران وای میسته و ایران میتونه بین اینها اختلاف بندازه. اینجوری نیست. کاری که تهران میتونه بکنه اینه که خودش قبول بکنه در عمل که فروش اسلحه یا معامله تسلیحاتی رو طبق برجام خودش تا انتخابات ریاست جمهوری در امریکا در نظر بگیره و اروپا بتونه وارد مذاکره بشه با امریکا، برای اینه که به امریکا بگه فعلا ما این داستان ماشه رو انجام ندیم تا وقتی که انتخابات نتیجهش مشخص بشه. اگر این اتفاق نیفته و جمهوری اسلامی دوباره بخواد شروع کنه شعار دادن و غیره و تهدید به خروج از NPT و غیره، طبیعتاً اروپا ادامه خواهد داد و مثل تصویب قطعنامه در شورای حکام، اون وقت ما در موضوع ماشه برخورد خواهند کرد با جمهوری اسلامی.
دامون گلریز تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه با ما بود. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
همینطور که در آغاز این مجله هم شنیدید، جسد غلامرضا منصوری قاضی متهم به فساد مالی که بر اساس حکم دادگاهی در رومانی به صورت موقت و مشروط آزاد بود، روز جمعه امروز در بیرون هتل محل اقامتش پیدا شد. خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش کرده که آقای منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و مرده است. معلوم نیست که این خودکشی است یا تصادف. من با کاوه موسوی، حقوقدان ساکن بریتانیا، در این باره گفتگو کردم. ارتباطمون از دست رفت، همکارانم مجدداً این ارتباط رو برقرار کردن. آیه موسوی، آنچه که اتفاق افتاده شما داشتید توضیح میدادید که با توجه به پرونده غلامرضا منصوری به گمان شما زیان او بسیار میتونست آسیب بزنه به حتی وضعیتی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که در عرصه بین‌المللی ممکنه برای او زیانبار باشه، حضور آقای منصوری در یک دادگاه در خارج از کشور، با توجه به سوابقی هم که تا حالا پیش آمده شاهد این مسائل بودیم که بعضی ها از طرف نیروهای امنیتی ایران از بین رفتن در طول سالیان گذشته، آیا واقعا میشه این رو به عنوان یک گمان قوی دید؟ شما چطور میبینید این موضوع رو؟
ببینید، واژه‌ای در ایران هست و فکر کنم فقط در زبان فارسی هست که خودکشی کردندش گویند. اونی که در مورد کسان دیگه در گذشته به وقوع پیوسته بوده و خب در مورد در پرونده های قتل های زنجیره ای بود و سعید امامی رو میگفتن خودکشی کردندش. من گمان پردازی نمیخوام بکنم و البته از مرگ هیچ کس انسان، هیچ انسانی نمیتونه خوشحال باشه، ولی بزرگترین فاجعه ای که برای حکومت قانون در ایران در اینجا به وجود اومده این که دستگیری و محاکمه و به علم و یقین محکومیت قطعی غلامرضا منصوری محکومیت نظام قضایی جمهوری اسلامی می بود. ایشون در یک موقعیت ارشد نظام قضایی متهم بود به آدم ربایی، گروگانگیری، رشوه‌گیری که دیگه اولین و کوچکترین چیز پیش پا افتاده ترین مسئله بود و ایشون مسبب جریاناتی بود که خانواده کریمیان رو دستگیر کرد. ایشون برای اینکه صدای تلویزیون چم در ترکیه رو ساکت کنه، ایشون جرقه سلسله مراتبی زده بود که منجر به ترور زندیات سعید کریمیان در استانبول شده بود. ایشون یکی از مسببین نهادینه کردن شکنجه در دستگاه قضاوت ایران بود. محکومیت ایشون در دادگاه در آلمان که من میدونید مستحضر است که شکایت نامه‌ای به دادستانی آلمان فرستادم و البته تقاضای استرداد او رو به آلمان داشتم، منجر میشد به حکم نهایی که محکوم میکرد تمام نظام قضایی ایران.
آقای موسوی، ما میدونیم که آقای منصوری به هر حال از طرف قاضی رومانیایی تا زمان رسیدن مدارکی که از ایران خواسته شده بود ایشون در رومانی نگه داشته میشد و در مکانی زندگی میکرد. آیا نگهداری از ایشون به امنیت ایشون چیزی نبوده که بر عهده دولت رومانی باشه؟ به هر حال معلومه که وضعیت ایشون وضعیت حساسی است.
حق حیات رو تمام کشورهایی که امضا کردن معاهده حقوق بشر اروپا رو حق حیات باید تضمین کنن، ولی ایشون حق حیات استثنایی ماورا از اون چه که هر انسان دیگری داره، نه ایشون این حق بهش مطلق نمیشد. ولی اون چه که در این مورد به خصوص میشه گفت به طور قطع اینست که دادستانی رومانی تصور میکرد که با جمهوری اسلامی یک حکومت عادی است که با حسنیت بخواد ایشون استرداد کنه، در صورتی که من بهشون صریحا توضیح دادم جمهوری اسلامی یک حکومت یاغی است و این آدم قربانی کشمکش های داخلی جناح رئیسی با جناح لایجراجست و اینه و این فکر نکنن که این پرونده سیاسی نیست و علتی که ما میخواییم استردادش کنیم مسئله سیاسی بودنش نیست، مسئله این بود که ادله کاملا قانع کننده ما داریم که ایشون در امر شکنجه، در امر آدم ربایی، در امر تروریسم در استانبول خودش شرکت داشته و متاسفانه خب اینجور شد. اصلا تعجب آور نیست که جمهوری اسلامی در گذشته هم مشکلات حقوقیشو با فرستادن تروریست و حل کرده در گذشته دیگه. باید صبر کنیم ببینید که پشت سر این داستان چیه.
سپاسگزارم. کاوه موسوی حقوقدان از بریتانیا با ما همراه بود. و ما در همچنان خبرهای مرتبط با بیماری کرونا و شیوع ویروس بیماری کرونا جز مهمترین خبرهای جهان هست و همینطور خبرهای ایران با همکارم کیان معنوی که پیگیر این خبرهاست از طریق خط تلفن همراه میشیم. کیان، ابتدا از ایران شروع بکنیم، چه خبر هست؟ آخرین خبرهایی که الان در دست داریم در ارتباط با مسئله کرونا در ایران.
مرزاد، خیلی سریع بگم، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز جمعه استانهای خوزستان، هرمزگان، کردستان، بوشه، آذربایجان غربی و ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان رو قرمز اعلام کرد. این سخنگو در آمار دیروز از استان کرمانشاه هم نام برده بود. البته مقامهای جمهوری اسلامی معمولا جزئیات دقیق و تفکیک شده ای از شهرها و استانهای ایران ارائه نمیدن و آمار اونها از سوی منابع مستقل تایید نمیشه، اما خبرهای دیگری که روز جمعه انتشار یافت نشان از بحرانی بودن مناطق دیگر و شاید تناقضی در گفتگوهای مقامهای جمهوری اسلامی داشته باشه. از جمله ورود استان البرز به پیک دوم کرونا بود. از قول حسن اینانلو، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی این استان، در استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی ملاقات با بیماران در بیمارستانهای این استان رو به دلیل آنچه افزایش میزان بیماران مشکوک به کرونا گفته شده تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده. در خوزستان هم رضا نجاتی سخنگوی ستاد مدیریت کرونا از احتمال بازگشت محدودیت ها در این استان خبر داده و گفته منتظر نظر کارشناسی برای هفته آینده هستیم. در بندر عباس یک دختر 10 ساله در اثر کرونا جون خودش رو از دست داده که گفته شده این دختر داره بیماری پیش زمینه نبوده. در استان کردستان فرزین رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان گفته که در حال حاضر 551 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های این استان بستری هستند که این خبر در روزهای گذشته بود و شماره بستری‌ها رو نهادهای دیگه البته در جمهوری اسلامی تایید نکردند. مرداد،
آنچه که خبرها حاکی از این هست که در جزیره کیش هم وضعیت خیلی مناسبی وجود نداره و یک وضعیت بحرانی در مورد وضعیت شیوع کرونا گزارش شده.
بله، مقامات محلی در کیش از وضعیت نامناسب در این جزیره و متقابلا از احتمال بازگشت برخی محدودیت ها خبر دادن. محمد رضا رضانیا سخنگوی شورای سلامت کیش اعلام کرده که برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها، مجامع و گرد همایی ها تا اطلاع ثانوی در این جزیره ممنوع است. به گفته او بازگشایی مهد کودک ها هم که قرار بوده از اول تیر ماه در مناطق سفید صورت بگیره تا اطلاع ثانوی در این جزیره متوقف شده.
سپاسگزارم از تو کیان معنوی، با ما همراه بود و نگاهی کردیم به برخی از مهمترین خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و بدین ترتیب میرسیم به ساعت 19:29 و در ادامه برنامه هفتگی کارنامه رو خواهید شنید. اما پیش از آن از شما سپاسگزاری میکنم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و من مهرداد قاسمفر امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه های ما از رادیو فردا بمانید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به شرکت‌های پیمانکاری در ایران اختصاص دارد. شرکت‌هایی که عملکرد بحث برانگیزی در دهه‌های اخیر در مناسبات کار داشتند. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشت بیش از 70% شاغلان کارگری ایران حداقل بگیر هستند، یعنی دستمزد ماهانیشان همان حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار است، یعنی 1,911,000 تومان. به نوشته ایلنا از این 70% حدود 30% در کارگاه‌های کوچک خارج از نظارت بازرسان کار اشتغال دارند یا روزمزدی و ساعتی کار هستند. بنابراین مزایای مزدی حتی مزایایی مانند بن خاربار و حق مسکن به آنان پرداخت نمی‌شود. بر اساس این گزارش حدود 40-50% کارگران که وضع بهتری دارند با احتساب همه مزایای مزدی اگر سابقه کار و اولاد نداشته باشند 2,611,000 تومان و اگر خوششانس باشند و مشمول سنوات و حق اولاد شوند حدود 3,000,000 تومان حقوق ماهانه می گیرند. ایلنا این پرسش را مطرح کرد وقتی حداقل هزینه های زندگی با کمترین معیارها 4,940,000 تومان است، چگونه کارگران با 3,000,000 تومان می توانند از پس هزینه های زندگی برآیند و صاحب فرزند هم بشوند؟ سخنان یکی از شنوندگان را در همین مورد می شنویم.
من یک کارگرم با ماهی 1,600,000 تومان زندگی می کنم. مردن و ترجیح می دم به این زندگی کردن. حد دیگه بیداد کرده گرانی من این مملکت.
حمید مولانوری مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفت با توجه به آثار و تبعات شیوع کرونا به ویژه در جامعه کارگری و مشکلات معیشتی این قشر زحمتکش، در جلسه کمیسیون کارگری بررسی دیگی به موقع و ارائه خدمات لازم از جمله اعطای بسته‌های معیشتی در اسرع وقت تأکید شد، اما او به زمان اعطای این بسته‌ها به کارگران اشاره‌ای نکرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در جلسه کمیسیون کارگری قرار شد در اسرع وقت حقوق بیمه بیکاری مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه به افراد مشمول پذیرفته شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اسامیشان به سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است پرداخت شود. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد نوذری معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت مشکلات کارگری نباید به چالش‌های اجتماعی و امنیتی تبدیل شود. در سالیان اخیر به گزارش تشکل‌های مستقل کارگری و برخی اخبار رسانه‌ای اعتراض‌های کارگران در ایران روند رو به رشدی داشته است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود، تمدید نشدن دفترچه‌های تامین اجتماعی و درمانی و بلاتکلیفی وضعیت شغلی اعتصاب و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. یک کارگر در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
الان ما برج 1 و برج 2 و برج 3 دیگه تمومه. بچه‌ها پول بنزین ندارن که بیان سر کار. خلاص شده. اوضاع طوری شده اصلا مغازه‌دارا که رسیه می‌بریم از شما، مغازه‌دار بهمون میگه آقا جنس نمیشه. حقوق ندادنه، بیمه رد نکردنه با این اوضاع. حقوق 3 ماه ندادنه. با این وضعیت بیماری کرونا، با این وضعیت
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با اعلام اعتصاب کارگران این شرکت نوشت که آنها خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیز هستند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد که انتقادهای بسیاری را هم به همراه داشت، ولی مقامهای دولت حسن روحانی بارها از این واگذاری دفاع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران در اعتصاب اخیر خود از آزادی مشروط مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی قاضی انتقاد کردند و گفتند امید اسدبیگی به این شرط آزاد شده بود تا دستمزد کارگران را بپردازد، اما این کار را انجام نداده است. امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه است. در این ارتباط به گزارش وبسایت عصر ایران، برخی کارگران نیشکر هفت‌تپه میگویند پرداخت نشدن دستمزد و تلاش برای تعطیلی شرکت به نوعی گروکشی از سوی مالکان آن برای تاثیرگذاری در این دادگاه است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون چند جلسه محاکمه متهمان این پرونده برگزار شده است. در این دادگاه نام تعدادی از مقام‌های ارشد دولتی و قضایی هم مطرح شده است، مانند معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد سازندگی، استاندار خوزستان و دادستان کل کشور. در این ارتباط نام غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان و همسرش به دلیل دریافت 225 هزار دلار از امید اسدبیگی بسیار خبرساز شده است، هرچند که او دریافت این مبلغ را رد کرده است. همچنین محمد کعب امیر نماینده مجلس از شوش چند روز قبل از حمایت‌های اسحاق جهانگیری از واگذاری غیر اصولی نیشکر هفت‌تپه به افراد فاقد اهلیت در سال 94 در مزایده‌ای که شبهه داشت سخن گفت. معاون اول رئیس جمهوری ایران تا کنون به این سخنان واکنش نشان نداده است. سخنگوی دولت درباره خودکشی عمران روشنی مقدم، کارگر شرکت پیمانکاری نظم آفرینان ایمان در منطقه نفتی هویزه خوزستان گفت دلایل اقتصادی، فقر، علل روانشناختی و عوامل محیطی می توانند از دلایل خودکشی باشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی با اشاره به اینکه علل خودکشی باید در سطح محلی بررسی شود، درباره خودکشی عمران گفت که عوامل فردی و روانشناختی بیش از هر عامل دیگری مؤثر بوده است. این گونه سخنان در شرایطی ابراز شد که گزارش شماری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری حاکیست که عمران به دلیل مشکلات معیشتی و نیز خودداری کارفرمای شرکت پیمانکاری از پرداخت دستمزد موقعش و یا حتی دادن مساعده 500 هزار تومانی به او خودکشی کرد. خودکشی عمران باعث شد که انتقادهای شدیدی از سوی تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی و کاربران شبکه‌های اجتماعی علیه رویکرد جمهوری اسلامی در بست فعالیت‌های شرکت‌های پیمانکاری مطرح شود. کارگران پیمانکاری صنعت نفت و گاز در جنوب ایران با راه اندازی کمپینی خطاب به نمایندگان مجلس خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پس از اتفاق‌های روزهای اخیر از جمله خودکشی عمران روشنی مقدم، کارگر پیمانکار میدان نفتی هویزه خوزستان، این کمپین آغاز به کار کرده است. بر اساس این گزارش، کارگران پیمانکاری نفت و گاز که در اصلویه، ماهشهر، بندر امام و سایر مناطق نفت و گاز جنوب ایران کار می کنند، این کمپین را در فضای مجازی آغاز کرده اند و خواسته آنها حذف کامل پیمانکاران از صنعت نفت و گاز است. در این کمپین از نمایندگان مجلس خواسته شده است برای حذف این شرکت ها و امضای قرارداد مستقیم با تمام کارگران شاغل در صنعت نفت و گاز اقدام کنند. طراحان این کمپین به ایلنا گفتند تمام گرفتاری‌ها و دردسرهای آنها به خاطر پیمانکاران است و این کارگران در سلسله مراتبی از پیمانکاران گیر افتادند. پیش از این مجمعی نمایندگان استان خوزستان در مجلس در بیانیه اعلام کرد بساط پیمانکاران باید برچیده شود. این در شرایطی است که علی ربیعی سخنگوی دولت همین چند روز پیش گفت از برنامه سوم توسعه به این طرف به دنبال کوچکسازی دولت بوده ایم و به این منظور باید برخی از وظایف به بخش خصوصی داده شود. این مقام دولتی در توجیه واگذاری کارها به شرکت‌های پیمانکاری گفت اگر پیمانکاری‌ها حذف شوند ناچاریم دولت را دوباره بزرگ کنیم که این اقدام به گفته او شفافیت را از بین می‌برد و آثار منفی به بار می‌آورد. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، اما نظر دیگری دارد.
چون سیاست اینها به اصطلاح واگذاری هست و خصوصی سازی هستش، بالاخره باید یه جوری اونو توجیه بکنن برای مردم. ولی مسئله اصلی سر این استش که آیا بزرگ شدن دولت برای مردم اهمیتش بیشتره، یا اینکه این همه ظلم و اجحاف و فشار به کارگری بیاد که در این شرکت‌های پیمانکار کار میکنه. حالا جناب آقای سخنگوی دولت اگر که واقعا نگران بزرگ شدن دولت بود، حداقل میبایستی که این شرکت‌ها رو مقید بکنه که قوانین کار رو به طور کامل در این شرکت‌ها اجرا بکنن. الان اختلافی هم که کارگرها با این شرکت‌ها دارن نه بر اساس کوچک و بزرگ شدن دولته، بلکه به خاطر عدم رعایت قوانین و حقوق کارگرها هست که دارن این کارو میکنن. مسئله اصلی کارگرها این هست. خب حالا چرا اینا نمیان که این حق و حقوق رو از کارفرماها بخوان و اونا رو مکلف بکنن، مقیدش بکنن که این حق و حقوق کارگرها رو بهشون بده؟ مثل کارگر که براش فرق نمی کنه که در شرکت دولتی کار بکنه یا خصوصی. مهمتر از اینها براش این هستش که در هر جایی که کار میکنه حق حقوقش رعایت بشه. چون نمیخوان حق حقوق کارگرا رو با این سیاست تعدیل سازی و به اصطلاح منعطف سازی بازار کار که سیاست اصلی دولته، نمیخوان این سیاست رو تغییر بدن، میان از این بهانه رو میارن.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، نظام ایدئولوژیک و رنگ رو رفته برون سپاری در یک کلام ناقض امنیت است، مثل امنیت معیشتی و امنیت شغلی. این خبرگزاری با اعلام این که برون سپاری به ویژه در حوزه‌های شغلی حساس به آفت تبدیل شده است، افزود افرادی که برای پیمانکاران شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی زیر عنوان مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی کار می‌کنند، ده‌ها گلایه از شرایط کار خود دارند. از جمله اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه، درج نشدن عنوان صحیح شغلی در لیست بیمه پیمانکار، بی‌دقتی پیمانکار در پرداخت مزایای مزدی و تسویه سنوات به شکل ماهیانه و سالیانه. ایلنا نوشت همه اینها برای کارگری که خود را در معرض اقسام آسیب‌های شغلی می‌بیند و کمرش زیر بار حباب فربه تورم خم شده، قوز بالا قوز است. صادق کارگر درباره وضعیت کارگران پیمانکاری میگوید:
سه نوع شرکت هستن تو شرکت های پیمانکار نفتی در بخش نفت و گاز، که همون شرکت های هستن کارگران رو قراردادی استخدام میکنن، یکی پیمانی هم که رسمی، که وضع کارگرای پیمانی پیمانکار از همه گروه های کارگری از نظر حق و حقوق بدتره. خیلی از امتیازاتی رو که به کارگرای رسمی میدن به کارگرای قراردادی و کارگرای پیمانی نمیدن. حالا یه بخشی رو البته از همون قراردادهای رسمی رو، همون امتیازات قراردادهای رسمی، بخش کوچیکی رو به کارگرای قراردادی هم میدن، ولی به شرکت‌های پیمانی هیچی نمیدن. و خب اینا تقریبا معلوم هستن و بی‌حقوق هستن و وقتی هم که اعتراض میکنن برای دستمزدشون، برای بهبود شرایط کارشون، برای رفع تعویضاتی که بین کار اونا با کار دیگر کارگران وجود داره، این شرکت ها فوری میان اینا رو بیرون میکنن و راه اعتراض اونا رو میبندن. واقعیت اینه که ظلم بزرگی در حق این کارگران میشه. اینا در حالی که هم مدارک تحصیلی و تخصصیشون مشابه سایر کارگران هست، هم کار پرزحمت‌تری رو حتی به مراتب از اونا انجام میدن و هم در شرایط بدتری کار میکنن، از حقوق قانونی خودشون محروم نگه داشته میشن و خب این پولی که بهشون داده میشه کفاف هزینه های زندگیشون نمیده. تو محل کار از امکاناتی که کارگرای رسمی برخوردارن، از مرخصی ها، از مثلا حتی غذا، نوع غذاهایی که به اونا داده میشه با هم تفاوت داره و تبعیض قائل میشن. و این هستش که در مجموع کارگرای پیمانی به شدت از این وضع و از برخورد کارفرما با اونا میکنن ناراضی هستن. از این بابت سالانه پول هنگفتی، یعنی از ندادن امتیازات جنبی که به کارگرای رسمی و قراردادی داده میشه به کارگرای پیمانکار، یکی به اصطلاح سود هنگفت اضافی نصیب این شرکت ها میشه.
سخنان یکی از شنوندگان را می شنویم.
بودم میوه بخرم، وقتی قیمت رو دیدم، دیدم این مردم بیچاره ضعیف، کارگر، رفتگر، اینا چطور با این قیمت ها میخواین کنار بیان؟ وقتی نگاه میکنی میبینی هندونه زده 3500، طالبی زده 8000 تومان، زردالو، گیلاس، اینا که اصلا قابل خرید نیست که مردم بتونن بخورن، و حالا ما میبینیم به چه قیمت هایی رسیدیم و چقدر بدبختی گریبان هممون رو گرفته.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.